بسم الله الرحمن الرحیم. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟ همه شب در این امیدم که نصیب صبحگاهی، به پیام آشنایان بنوازد آشنا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگاه را. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟ همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی؟ دل و جان فدای رویت، بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز، در ادامه شرح غزل ششم، سه معنا رو از برافروختن ازار خدمت شما عرض کردیم و به ویژه بر معنای دوم که برافروختن رخ و رخسار بر اثر خشم است، مستند به کلمه مدارا، تأکید و تأمل افزون تری داشتیم از آن سه معنا، معنای دوم رو. و عرض کردیم که حال اگر چو ازار بر فروزی به اون معنای اولی که در جلسه گذشته عرض کردم مرتبط و مستند شود. یعنی هنگامی که صورت معشوق یا رخسار معشوق از شدت عشق گلگونه می شود، از شدت عشق سرخ می شود. در این قلمرو چه معانی مستطری می تواند در بیت چهارم غزل ششم وجود داشته باشه یا وجود داشته باشه؟ در قلمرو عرفان اسلامی عرفا و بعضن حکمای ما معتقدند که حق به صورتی گلگون در عالم ظاهر شد. به عبارتی مقصد و منظور این عرفا آن است که چون حق اراده ظهور کرد، اینی کنت کنزا مخفیا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق، چون حق اراده ظهور کرد عالم منزل این ظهور شد. به همین دلیل هم ابن عربی عالم رو منزل ظهور میدونه و علامت ظهور میدونه. این ظهور به کمال احسن رخ داد، به کمال احسن روی داد. یعنی حقیقت حق در چهره عالم به جلال و جمال اظهار شد. صفت جلالیه و صفت جمالیه در صورت و باطن، در ظاهر و باطن عالم هر دو تجلی کرد. و باز تکرار میکنم، به احسن صور یعنی به نیکوترین صورتها، به زیباترین صورتها این تجلی رخ داد. در عرفان اسلامی ابیات و معانی بر تبیین این معنا چه بسیار، بر تبیین این اصل چه بسیار. یک فروغ رخ ساقی است که در جا افتاد. فلذا ظهور عالم زیبا بود، احسن بود، و این زیبایی تمثال دخترکان بسیار زیبایی است که از شدت زیبایی گونه هایی سرخ دارند چو ازار برفروزی. در تأمل عرفانی بر این بیت با استناد به این اصل عرفانی که عالم به عنوان منزل ظهور حضرت جمیل زیباست، از هدف اصل عرفانیش به همین صراحت روشنیست که منزل ظهور زیبا زیباست. امر زیبا در قالب نازیبا ظهور نمی کنه، مگر در شرایطی به ابتلاعاتی که اون در عرصه طریقته. ولی عالم به عنوان منزل ظهور، چون منزل ظهور زیباست، زیباست. فلذا دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، به نحوی این برفروخته شدن صورت همان احببت ان اعرف فخلقت الخلق است. صورت اراده حق برافروخته شد در مقام اظهار، در مقام افشا، در مقام آشکاری، در مقام برون آمدن از ساحت مخفیا و کمون و استتار به قلمرو ظهور و آشکاری و پیدایی. به یک عبارت در معنای باطن حافظ ظهور عالم رو محصول برافروخته شدن رخسار حق میدونه. به همین سادگی روش. این که عالمی می سوزد برای این که عالم کثرت با نگاه به ظاهر این عالم این صورت برافروخته را میبیند و هر که در جانش لمعه ای از عشق باشد، شرحه ای از ادراک فراق باشد، این برافروخته شدن صورت را نه تنها نمایه ای و دالی بر حضور حضرت حق میداند، بلکه خود را، نکته مهم اینجاست، بلکه خود را اصلی جدا شده از آن عالم می داند، جدا شده از آن اصل وحدت می داند. به زبان بسیار ساده بحثو در این قلم رو سنگین نکنم چون امر مهمی است. دل عالمی بسوزی یعنی دل همه عشاق می سوزه. هنگامی که با ادراک برافروختگی صورت یار که منظور ظهور این کسراته، ظهور این عالمه، به اینجا میرسه، به این ادراک میرسه که از سرچشمه حقیقت دور مانده. هر کسی کو دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار اصل خیش. خب این چه نسبتی داره با سوختن دل عالمی بسوزی؟ بیت قبلی سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق یا تا بگویم فاش درد اشتیاق. ببینید نکته اینه که به زبان ساده اون کسانی که صورت عالم یا رخ برافروخته یار رو دیدند و مدرک شدن به این که از یار جدایند و از او فراقی جسته‌اند، تمامی وجودشان می سوزد آتش و به دنبال وصل می گردند. هر کسی که دور مانده از اصل خویش باز جوید روزگار وصلش. این یک معنی. حال زبان حال این سالکی که با نظر به برافروختگی رخسار یار که در عالم متجلی شده به فصل خود از او میرسد چیست؟ جز طلب استرجاع، جز طلب انا لله و انا الیه راجعون، جز طلب قرب، جز طلب وصل. و یک چنین سالک و عارفی در این ساحت به دنبال طلب رحمت حق نیست، به دنبال آن نیست که معشوق در این عرصه او را به امتحانات سخت محک نزند، به ابتلاعات سخت او را از ره به در نکند یا از در نراند. ببینید نکته بسیار ظریف و حساسی را عرض کنم. عارف چون در آغاز طریقت قرار گرفت بر سختی راه واقف میشه. این امر سخت نیست. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. او بر سختی ها واقف می شود. متناسب با تمامی مباحثی که در شرح غزل ششم داشته باشه، فاعل و واجد این سختی ها کیست؟ نفس مکاره او، نفس اماره او، یا حضرت حق به کمینش نشسته است تا او بتواند ظرفیت‌های وجودی خود را ابراز کند و اظهار کند. قصه اینها. اون وقت در چنین قلمروی شما خودتون رو بگذارید جای سالک، طلب مدارا نمی کنید، طلب مهربانی و رحمت در این عرصه که مسئولیت دارد از اطلاعات سخت. مبادا موجی سیاه اینجا امر به اشارت خون کند و مبادا صورت ها جای سیرت ها بنشیند. در این عرصه شما اید و ابتلاعات بسیار بدیهی ترین نکته جز استدعای رحمت است، بدیهی ترین لمعه جز طلب مداراست. تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟ به زبان خلف طلب رحمت می کنه، چون مسیر سخت. نکته بسیار مهمی رو عرض کردم. از جمله معیارهای شناخت عرفان صادق از عرفان کاذب یکی همین معناست که عارف مشرف و مشعر بر سختی طریقت می شود، بر خون افشانی طریقت می شود. و اینجاست که اتفاقا با تهذیب نفس، با تزکیه دنبال اخذ قدرت بیشتره. لکن در این قلمرو شما هر چقدر هم قادر باشی تا او لطف نکنه، تا با شما مدارا نورزد، طی طریق ممکن و میسور نیست. پس به همین دلیله که دل عالمی بسوزی چو ازار برد هستی ظهور یافته و من مدرک شده ام از تو دورم و قصد وصل و قرب می کنم، لکن در همان گام اول ادراک می کنم این مسیر سخت است. لاجرم تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا؟ طلب رحمت می کنم، طلب مدارا می کنم. و از این تو از این چه سود داری؟ این نکته را بگویم، از این معنا این نکته را بگویم که با زبانی خاص که خاص عارف و معروف است، عاشق و معشوق است. ببینید دوستان بزرگوار من، روی معنا بسیار تاکید میکنم. این ساحت ساحت دیگری است، زبان هم زبان دیگری است. این ساحت را با عقل و ادله عقلیه نسنجید. این ساحت ساحت موسا و شبان است و آنگونه خدا را خواندن. چارقت دوزم کنم شانه سرد. این زبان متفاوته. یکی از لغزشگاه ها این است که ما با ابزار یک ساحت به بررسی و ادراک و نقد ساحت دیگری پرداز. اینجا زبانه متفاوتیست. فلذا این کلام به اقراق متهم نشود. در ساحت دیگر این معانی به زلالیت آب و خوشگواری آب است. لکن در عرصه عقل قصه دیگریست. با عقل نمیتوان به نقد دل نشست. خب بر این بنیاد حالا تو از این چه سود داری؟ در یک حالت خاص، در یک زبان خاص که این صورت گلگون که دل را می سوزاند و مرا مشعر به فراق می کند و سینه ام را شرده شرده از فراق، خدایا خداوندا چه سودی می بری که به جای این که رخ وصل نشان دهی رخساره فراق به روی من می گشایی. و این در قلم رو به عشق هست. اونهایی که به حقیقت عاشق شده باشند این کلام برایشان آشناست. چه بسیار معشوق از برای ابتلاع عاشق رخ با گلگونه می نماید اما پنهان می کند. پنهان می کند. رخ می پوشاند. تا بر لهیب طلب این عاشق مهمیز استعلا زند. و بجهاند او را و برانگیزاند او را که نقاب پس زند و رخ زیبایی یار ببیند. حقیقتا شما نشنیده اید که پری رو مستوری کند؟ حقیقتا نشنیده اید که معشوق رخ پنهان می کند تا عاشق را بسوزاند؟ و غایت خاکستر شدن عاشق نیست، گداخته شدن اون رذایلی است، اون عوارضی است که او را از وصل باز می دارد. همینجا یک نکته بسیار جالب عرض بکنم چون بحث آتشه. یک روزی انشالله در یک مجلسی به آتش خواهم رسید، ولی اینجا شما دل عالمی بسوزی چو ازار بر برافروخته شدن سوخت، اینا همه ساحات ساحت آتشین است، از جمله مقامات آتش است. و بعد چه سود داری از این سوزیدن، از این سوزاندن؟ اینجا سبب میشه من برای ادراک مسئله به ویژه در ساحت آتش و اینکه فلسفه آتش گداختن عوارض است، رذایل است. اینجا میطلبه یک نکته جالب امروزیم رو عرض کنم. هندیان اصطلاحی دارند تحت عنوان تپس. تپس، تپس یک اصطلاحی است که ما قبل از دوره ودایی هم داریم، یعنی قبل از 3200 سال پیش از اون. و می دانید از لحاظ لغوی تپس یعنی حرارت. تپس یعنی حرارت و یوگا از تپس است و فنون یوگا از تپس است. چه نسبتی بین حرارت و یوگا و تپس وجود داره و در اصل با آتش؟ چون صفت آتش حرارته و سوزندگی، ارتباطی نه. عرفان هندی معتقده تا به آتش درون رذایل و عوارض گداخته نشند جسم تطهیر نمیشه. آیا در فقه اسلامی آتش از جمله مطهرات نیست؟ بنا به این قدرتی که داره در حرارت دادن و آب کردن و زدودن یک رذیلت. ببینی دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی. واقعیت اینه که عارف و سالک باید به مقام ادراک این فراق که سوختن دله، در ساحت این ادراک طلب وصل و مدارا بکنه. او این صورت گلگون رو که میبینه دقیقا به اینجا میرسه که خدای خداوندا ما میسوزیم. من انشالله امروز فرصت ندارم این بحث رو عرض بکنم، ولی به حدیثی اشاره خواهم کرد در جلسه بعد، چون الان ورود بهش داشته باشم بحث اصطلاحا زخمی میشه. ولی به اون حدیث عظیمی اشاره خواهم کرد که خداوند اگر چهره بردارد و رخ به تمامی نشان دهد، هرچه در عالم است می سوزد. و عرفا چقدر به این معنا استناد کردن، به ویژه اون بحث عظیمی که غزالی، امام محمد غزالی در گام سوم مشکات الانوار خود دارد، در اون ساحت سوم بحث سوختن که یک جا مقام سوختن دل است از فراق حضرت یار، و ساحت دوم هنگامی که یار چهره پنهان می کند، چهره مخفی می کند، چون اگر بخواهد به تمامی متبلور شود و متجلی شود، هیچ چیز در عالم قدرت ادراک صبحات او را ندارد. ببینید قصه سوختن اینجا خیلی عمیق‌تر هست از اون چی که بیان میکنی، خیلی دقیق‌تر هست از اون چی که بیان میکنی. و اما چون به پایان بحث مجلس امروز رسیدیم، فقط این نکته را عرض بکنم. سالک با زبان حال خود معشوق را به مدارا میخواند، زیرا او به زغم خود مدرک بر این معناست، یا حداقل چنین تصور میکند که این گونه دل سوزاندن، این گونه ازار برافروختن و چهره مخفی کردن سودی ندارد و چه بسا ممکن است سالکان ابتدای طریقت را فراری دهد. هم از برای خود مدارا می طلبد، هم از برای آن سالکانی که در آغاز طریقت هند و ممکن است از این سوختن چنان بسوزند که دیگر میل سلوک و طی طریقت نکند. تصور می کردم معنا رو در شرح بیت چهارم غزل ششم می توانم در این مجلس به پایان برسانم، اما هم ستیق معنا، هم فراخی و گستردگی معنا چنین مهلتی نداد. انشاءالله ادامه این معنا و همچنین معانی که در ابیات بعدی وجود داره در غزل ششم در جلسات بعد به لطف حق مورد تأمل و تدقق قرار میگیره. انشاءالله همیشه در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ. Thank you.